بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث دیروز این شد که فقها ما عناوین معاملاتی را تقسیم کردن به شرعی و عقلایی. مثلا بیع صحیح، صحیح عند الشارع و صحیح عند العقلا. وقتی اصلا میگیم این عقص فاسده، فاسده عند الشارع و فاسده عند العقلا، تمام عناوین معاملاتی رو تقسیم کردن به شرعی و عقلایی. گفتیم هر دو قسم این تقسیم رو قبول نداریم، عقلایی رو قبول نداریم. دیروز توضیح دادم که عقلایی اون چه که نیست که در همه انسان‌ها به مفهوم عقلا یک سلوک و سیره واحدی رو داشته باشیم. ما اعراف خاصه ای داریم، منتها سلوک این اعراف خاصه بر دو قسمه. یه قسم هست که از طرف سایر عقلا مورد احترامه، یه دست از سلوکی هست که مورد احترام نیست. ما وقتی میگیم عقلایی اونی که یعنی اندلکل مورد احترامه، نه اینکه اندلکل مورد عمله. وقتی مثلا میگیم این عقد اندل عقلا صحیحه، یعنی پیش همه عقلا صحیحه، نه اینکه همه عقلا به این عقد عمل میکنن. لذا اگر یک زن و مرد شیعه با هم عقد موقت بکنن، ماها میگیم این عقد اندل عقلا صحیحه. معنای این عقد صحیحه معناش این نیست که عقلا چیه این کار رو انجام میدن، اونا مثلا ازدواج موقت رو دارن، نه. بله، وقتی میگیم عرفی در مقابل عقلایی، یعنی جایی که عرف خاصی یک سلوک و سیره ای را داره که این عرف و سیره مورد احترام دیگر اعراف نیست. اینجا به کلمه عرفی را ما به کار میبریم که مراد ما از عرفی عرف خاص. و اما در شرعی فقها ها مرادشون از شرعی عند الشارع، نه عند المتشرع، عند الشارع، عند الشریعت مرادشون. و دائما دنبال چی هست؟ دنبال این عناوین و معاملات شرعی هستن. مثلا وقتی میگن این معامله صحیح هست عند الشارع، این معامله صحیح عند الشارع برای اینا مهمه. وقتی میگن این معامله باطل است، یعنی باطل عند الشارع، و این برای فقها ما مهمه. ما چرا این قسم رو قبول نکردیم؟ گفتیم آقا این صحت و بطلان یا این عناوینی که فقها شرعی درستش میکنن هیچ اثری برش بار نیست. تا عرفی و به تبعش عقلایی نشه هیچ اثری برش بار نیست.
یعنی حتی مثلا یک حدیث قطعی
دارم میگم، من همین دارم مثال توضیح میدم. این خوب داره، هیچ اثری میگیم برش اصلا بار نیست. حتی ما قبول میکنیم که عند الشارع باطله، اما عند العقلا صحیحه، آثار شرعی عقد صحیح برش باره. اگر یک عقدی عند الشارع صحیح باشه و عند العقلا باطل باشه، آثار شرعی عقد باطل برش باره. اینو میخوام توضیح بدم. خوب یه مثالی رو بزنم و در این مثال تطبیقی پیادش کنم. فرض کنید که بیع ربوی نوع بیعی هستش که عند المسلمین، فرض کردیم این بیع چیه؟ این بیع صحیحه. اگر عند المسلمین این بیع باطل باشه، خوب دقت کنید، اگر دو تا مسلمان بیع ربوی انجام بدن، عند العقلا چیه؟ باطل این بیع. میخوام تفکیک بندازم بین شریعت و بین چی؟ عقلا. اگر بین مسلمین این باطل باشه روی تعریف ما، اصلا دو تا مسلمان بیع ربوی انجام بدن، این بیع باطل عند العقلا. پس برای اینکه تفکیک بندازم باید عرف مسلمین رو ببرم به طرف کی؟ عقلا، یعنی به طرف خلاف طرف شریعت. عقلا یعنی خلاف شر، تا تفکیک بین شریعت و بین عقلا درست در بیام. بیع ربوی عند المسلمین بیع صحیح فرضاً، منتها محرم. ما چون با حرمتش کار نداریم. حرمت این حرفایی که میگیم اصلا راجع به احکام تکلیفی نیست، فقط در دایره حکم چیه؟ وضعی. بله؟ آثارش حالا میگه، حالا تا مثال پیاده کنم. من تا حتی یکی از فقها وقتی به ادله رجوع کردید، عجیب، این بیع ربوی شارع اندشار باطله. پس چرا اند المسلمین صحیح بیع ربوی و اندشار مندم باطله؟ چون اذهان مسلمین را همین فقها میسازن. فقها بر اساس برداشت خودشون که به باور من مثلا اشتباه بوده، فکر کردن که بیع ربوی در شریعت صحیحه، لذا فتوا دادن که بیع ربوی حرام است و اما صحیح است. نظیرش در قرض ربوی که مشهور فقها ما، چون میدونه حرمت با صحت قابل جمعه، کما این که مشهور بین فقها ما قرض ربوی حرامه، ولیکن چیه؟ عقد صحیح. بیع وقتا ندا پیش مشهور فقها ما عقد صحیح، ولیکن چی؟ ولیکن حرام. خب فقیهی مراجعه کرد به چی؟ به ادله. دید نه، اندشاره بیع ربوی باطله، اما اندل مسلمین بیع ربوی چیه؟ صحیح. اینجاست که فاصله میفته چی؟ بین شریعت و بین عقلا. بیع ربوی بین دو مسلمان اندل عقلا صحیح یا فاسده؟ صحیحه، چون عقلا به کار ندارم بیونه شریعت، عرف مسلمین صحیحه. اما اندشاره چیه؟ من که مراجعه کردم به ادله دیدم اندشاره چیه؟ باطله. حالا من میخوام فرض کنم در عمل شخصی خودم، آیا من با بیع ربوی معامله صحیح کنم یا معامله باطل کنم؟ آثار صحت برش بار کنم یا آثار باطل برش بار کنم؟ حرمتش مفروغ نه، نه کاری به حرمتش نداره. مثلا جناب زید یک کیسه که برنج خریده، به بیع ربوی خریده. حالا که به معامله ربوی زید این برنج رو خریده، من برم این برنج رو از زید بخرم یا نخرم؟
ما هم مرجعی هستیم که
من همون مرد فقیه هستم فرزن که وقتی به ادله مراجعه کردم دیدم چیه؟ دیدم در ادله اندشار باطله. حالا من اینجا میخوام عمل کنم. خب میبینم این بیع ربوی زید این کیسه گندم رو خریده از کی؟ از عمرو خریده، به بیع ربوی خریده ازش. وقتی که به بیع ربوی خریده، این بیع ربوی اندل اقلا چیه؟ صحیحه. توضیحش گفتیم. اندشاره چیه؟ این بیع باطله. حالا من که میخوام عمل کنم، با آثار بیع صحیح رو بار کنم یا آثار بیع باطل رو برش بار کنم؟ گفتیم باید آثار بیع صحیح برش بار کنیم. اینو خوب دقت کنیم تا توضیح بدم پله به پله، نکته به نکته برم. ببینیم از آثار، مثلا از آثار بیع صحیح و بیع باطل چیه؟ رجوع میکنیم به ادله. یکی از ادله ما آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. معنای آیه فرض اینه که، معنای آیه اینه که وفا به عقد واجبه، فقط معناش اینه. یکی از آثار عقد صحیح، یکی از آثار عقد چیه؟ وجوب وفاء به عقد. همونطور که وفاء به نذر واجبه، وفاء به عقد واجبه، وفاء به عقد هم چیه؟ واجبه. خوب عنایت کنید، این در فقه مکاسب مطرح شده. این آیه که میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنین وفاء به عقد واجبه، وفاء به عقد صحیح، آیه میگه، آیه مدلول آیه اینی که وفاء به عقد صحیح واجبه یا نه، میگه وفاء به عقد واجبه مطلقا، چه صحیح باشه چه فاسد. مدلول این آیه چیه؟ فقها چی گفتن؟ این بحثش در مکاسب. فقها گفتن این آیه میگه وفاء به عقد صحیح چیه؟ واجبه. آیه اطلاق نداره که وفاء به عقد مطلقا، چه عقد صحیح چه عقد فاسد وفاء بهش واجبه. آیه میگه وفاء به عقد صحیح چیه؟ واجبه. چطور در آیه که کلمه صحیح نمیده؟ دو تا تقریب داره برای این که ما چطور از آیه استفاده میکنیم وفاء به عقد صحیح واجبه و ما هم قبول کردیم. اون دو تقریبش هم طلب خود شما. بعد یک سوال بعدی برای فقها در مکاسب مطرح شده، در بحث بیع مطرح شده، این آیه میگه وفاء به عقد صحیح واجبه، کدوم صحیح؟ صحیح اندل اقلا یا صحیح اندل شاره، کدوم یکی از این دوتا؟ اینجا مثل دفعه قبل نیست، دو دسته شدن. یه دسته گفتن آیه میگه چون در نظر فقها ها ما دوتا صحیح داریم، عقد صحیح، صحیح اقلایی و صحیح شرعی. در پیش ما چند تا صحیح؟ سه تا صحیح، صحیح اقلایی، صحیح عرفی، صحیح شرعی. منتها ما هم که صحیح عرفی رو قبول کردیم، برای ما مهم صحیح اقلایی یا شرعی. عرفی به درد ما نمیخوره، اون رو میذاریمش کنار. خب پس آیا این آیه میگه صحیح اندل اقلا واجب الوفا یا صحیح اندشاره واجب الوفا؟ آیه کدوم یکی رو میگه؟ یا اینکه اطلاق داره یکی از دو صحت باشه کافیه، صحیح اندل اقلا صحیح اندشاره کافیه؟ بله؟ هر دو باشه. دقت کنید هر دو باشه این رو قائل نده، ولی این احتمالش هم هست، کما اینکه قول سوم هم قائل نده. فقها دو دسته شدن، یه دسته گفتن مراد از صحت، صحت شرعیه، یعنی یا ایها الذین آمنو. داریم در مدلول آیه بحث میکنیم، خوب دقت کنید، کاری به علم خارج نداریم، به مدلول این آیه. از این آیه استفاده میشه یا ایها الذین آمنو بر شما وفاء به عقد صحیح عند الشارع چیه؟ واجب است. بعضی گفتن نه، این آیه میگه که وفاء به عقد صحیح عند العقلا بر شما واجب است. لعل مطمئن نیستم، شاید لعل مشهور این دسته دومه. ما از کسانی هستیم که داخل در دسته دوم شدیم. چرا؟ حالا جای خودش بحثش.
گفت شاره
نه میرسیم ادامه داره، بس ادامه داره. دقت کردیم تا اینجا؟ پس دو دسته شدن، یه دسته گفتن از صحیح اندشاره، چون من تا اونجا که تو ذهنمه، بزرگانی که تو ذهنمه صحیح اندل اقلا گفتن. این از عقود جدیدی که استفاده میکنن، اون بنابراین اینه که از آیه حکم وضعی استفاده که ما فقط فعلا بر اینیم که فقط آیه مفید و حکم تکلیفیه، چون داریم در آثار عقد صحیح بس میکنیم اثر تکلیفیش. این دقت کنید، گفتم که آقا این آیه میگه که یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، یعنی عقود صحیحه عند العقلا واجب الوفا، این مفاد آیه. این ما جز این دسته شد. حالا که رسیدیم به آیه صحیح عند العقلا، خب حالا اگر صحیح عند العقلا باطل عند الشارع بود چی؟ اینجا فقها چی گفتن؟ فقها فرمودن که آیه تخصیص بکره، اون دلیلی که نمیگه رباب اندشار حرام است، آیه یا اوفو بالعقود رو تخصیص. دقت کنید قرینه منفصله است، قرینه منفصله ظهور رو از حجیت میندازه، ظهور رو بر نمیداره ها، اشتباه نشده. آیه میگه که هر عقد صحیح اندل اقلا واجب الوفا است، ادله ای که نمیگه اندشار این عقد اقلایی باطل است میشه مخصص این آیه. این آیه رو تخصیص میزنه، تخصیص که لا بسبه. پس بنابراین الانه میگه تطبیقش میکنیم در ما نحنفی، آیه اوفو بالعقود میگه هر عقد صحیح اندل اقلا چیه؟ واجب الوفاه. خب من رجوع کردم به ادله، دیدم که بیع ربوی عند الشارع چیه؟ باطله. اون دلیلی که میگه بیع ربوی عند الشارع باطله میشه مخصص چی؟ آیه اوفو بالعقود. پس بنابراین وفاء به این عقد واجب نیست. بله؟ بله. یعنی اون آیه ای که میگه اندنا باطله، اون لسان عرفیش اینه که اون عقدی که نگفتیم واجب الوفاه، اون واجب الوفا نیست. این میشه اندنا قوم مشهور. تا اینجا تا الا این پای قدم اخیرش با مشهور آمدیم، الا یک نقطه آخرش نهمت تخصیص قبول نکردیم. اینا دقت کن، جای دارم کردم وارد بحث دقیقش میشم. تخصیص رو قبول نکردیم، گفتیم نه آقا هیچ تنافی بین اون دلیلی که میگه بیع ربوی باطله با این آیه منافاتی نداره. این آیه میگه شرعاً شما واجب است. تا ما قبل اخیر با فقها آمدیم بالا، صحت عند العقلا است، اون رو با اونا آمدیم جلو، اون واجب الوفاه. ولو این که اون آیه میگه اندی باطله، اینا رو دقت کنید، سعی میکنم شورت چون بحث ادامه داره. اینجا شعار دیگه این اون دلیل مخصص این آیه نمیشه، چون هیچ تنافی بین اون آیه با این آیه تنافی نداره. آره کم کم آره میرسم به اونجا تو بگم.
اینجا فهمیدین که در مانند
دیگه دارن دیگه رو باطل است، این لسان عرفیش اینه که واجب الوفا نیست. آره فقها از این روایت استفاده کردن. چرا فقها استفاده کردن؟ اینم باید بعد توضیح بدم که این اوفو بالعدو عقول بهش تخصیص زدن. ما فقط تو هم یک کلمه با اینا مخالفت کردیم.
این لسان نمداری با منشون دارید بس موجود شما بس موجود فرمید ما به مواجه
اطلاقات ندارید. نه سلم نایست مثالی مثال همش فرضیه مثال دارم تطبیقی مثال بحث میکنم ولی خصوص این آیه اینا نه اصلا بعضا گفتن اوفو بالعقود ما رو حکم وضعی اصلا محل بحث ما میره بیرون دیگه اصلا داریم مثال تطبیقی پیاده میکنم. مشهور که میگن اوفو بالعقود واجب است قبول کردن عقد صحیح عند العقلا را، منتها تخصیص برش وارد شد. تخصیصش چیه؟ اون دلیل بطلان بیع ربوی هستش.
شما لسان عرفیه دلیل بطلان بر وفا قبول
ندید؟ نه 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 قبول ندید، منتها باید توضیح که باید میگم الان دارم میگم
اجازه بدم رفقا توضیح.
آره این رو گفتیم تخصیص رو قبول نکردیم، گفتیم نه آقا این آیه میگه عقد عند العقلا اگر صحیح بود شما وفا کن، اطلاق داره چه پیش من باطل باشه چه پیش من صحیح باشه. اون دلیل بطلان نمیتونه مخصص این آیه باشه، آیه اوفو بالعهود. خوب عنایت کنید، اولا یه جهت عرفی هم داره که شعار وفا به عقد عقلایی، چون این مربوط به عمل اجتماعی فردی نیست که در اعمال فردی کاملا چیه؟ یک رابطه شخص با خداوند، رابطه انسان ها با همه. اما این عنایت کنید، اون دلیلی که میگه عقد باطله نگفته عند العقلا باطله، عند الشارع فرض کردیم گفته باطله، منافاتی نداره که. یک عقدی خود اینا قبول دارن که یک عقدی عند الشارع باطل باشه و عند العقلا صحیح باشه، خب این که با هم تنافی نداره. اگر دلالت عرفیه داره که میخواد لسان آیه اوفور، نه اتفاقا تناسب عرفی اینه که چیه؟ شارع در احکام عرفیش اون جنبه عمومی رو چیه؟ رعایت کنه، نه اون جنبه شخصی و فردیشه. پس اگر بخوام بگم به دلالت التزامیه عرفیه دلالت داره، نه دلالت التزامیه عرفیه نداره. اون دلیل میگه چی؟ البیع الربوی باطلون اندی، یعنی اندشاره. این دلیل هم میگه هر عقد صحیحی که اندن اقلا صحیح واجب الوفا. پس هیچ گونه دلالت التزامی بر تخصیص این آیه ندارید. اما این نکته رو دقت کنید، ببینید در ما نحن فیه که این عقد فرض کردیم صحیح عند العقلا هستش و عند الشارع چیه؟ باطله. در اینجا سوال میشه خب اگر شارع میگه وفا به عقد عند العقلا شما عمل کنید، پس چرا اعلام کرده، چرا جعل کرده بطلان رو؟ برای چی؟ برای بیع ربوی لغو. پس از اون ور میگه بیع ربوی پیش من باطله، از اون ور میگه شما عمل کنین به چی؟ همون عقدی که عند العقلا صحیحه ولو عندی چیه؟ باطله. این برای خروج از لغویتش گفتیم شارع در باب احکام وضعی خوب دقت کنیم میتونه دخالت کنه، دخالتش به سنخ وروده. یعنی چی وروده؟ یعنی عقلا رو عوض میکنه، موضوع رو عوض میکنه. یعنی اگر علما و فقها متنبه این بطلان شده بودن و فتوا می دادن به بطلان و در پیش مسلمین دقت کنید بیع ربوی باطل بود، عند العقلا هم چی می شد؟ باطل می شد. پس شارع برای اینکه موضوع سازی کنه به اصطلاح جعل بطلان بکنه کافیست برای خروج از لغویت، چون اگر این بطلان رو مسلمین متوجه می شدن و در سلوک اونها در نظر اونها باطل بود، پیش عقلا هم چی می شد؟ واقعا عقد باطلی بود. آره، یعنی با احکام وضعی کاری میکنه که چی؟ موضوع عوض میشه، ورود حکومت نیست، واقعا عوض میشه. کما این که فقیه گاهی با یک فتوا واقع رو چی کار میکنه؟
اون مقداری که هنوز عوض نشده،
این برای خروج از لقیت فقط،
ابتداش که هنوز عوض
نشده. نه برای اینکه ولو در آیندم این خارج بشه، این جل از لقیت خارج میشه. فقط میخوام توضیح بدم چرا این لغو نیست. یعنی کسی بگه پس این لغو از یه طرف شارع جعل بطلان بکنه، از یه طرف بگه که شما وفا کنید به عقد صحیح اندش اغلا نه اندی، این چرا؟ برای خروج از لغو همین کافیه که میتونه واقع رو چیه؟ عوض کنه. اما یه چیز دیگه هم باقی است که باید حل بشه. فقها ها میگن این متوجه نبودن، اگر فقها ها متوجه نبودن که بطلان اندشاره با صحت اندل اغلا تنافی نداره، چرا پس فقها ها اون رو مخصص قرار دادن؟ چرا این رو مخصص قرار دادن؟ خوب دقت کنید، یک مثالی در ذهن فقها ها جا افتاده بود و این مثال اشتباه بود. با اون مثال چی بود؟ دین بود. فقها ها باورشون اینه که اگر شارع گفت بیع ربوی باطل، خوب دقت کنید، و عند المسلمین هم بیع ربوی چی میشد؟ باطل بود. اما عند سایر المسلمین چیه؟ صحیح بود. اگر بیع ربوی رو شارع میگفت باطل، خوب دقت کنید، و عند المسلمین هم باطل بود، اما عند غیر المسلمین چی بود؟ صحیح بود. فقها میگفتن اینجا چیه؟ میگفتن این عقد شرعاً باطل است و عقلاً چیه؟ صحیحه. و حال این که این عقد چیه؟ عقلاً هم باطله. این یک نکته تو ذهن اینها بوده که و در خوب دقت کنید، اگر شارع گفت عقد ربوی بیع ربوی باطله و عند المسلمین باطل بود، آیا آیه یا ایها الذین آمنو شامل بیع ربوی میشد؟ دیگه شامل نمیشد در نظر ما، به مختار ما شامل نمیشد. چرا؟ خروجش در نزد فقها ها تخصیصی بود، در نزد ما چی بود؟ تخصصی بود. چرا تخصصی؟ چون وفاء به عقد صحیح عند العقلا واجبه و بیع ربوی اگر عند المسلمین به برکت شارع باطل نبود، عقد ربوی بیع ربوی بین دو مسلمان عند العقلا هم باطله. لذا فقها خوب دقت کنید، فقها از یک طرف گفتن بیع ربوی عند المسلمین باطله و عند الفقها صحیحه و خروجش از اوفو بالعقود تخصیصی است. این تو ذهن اینا و این که خارج میشه از آیه، این رو درست فهمیده بودن به ارتکازشون. این ارتکاز فقها درست بود که آیه شریفه، خوب دقت کنید، آیه شریفه، این ارتکازشون درست بود که آیه شریفه بیع ربوی رو شامل نمیشه. اشتباهشون در کجا بود؟ در تفسیرشون بود. تفسیرشون چی بود؟ تخصیص بود. تفسیر ما چیه؟ تخصصه.
شما تا عرف درست نشه تخصص درست نشه.
نه، فرض اینه که وقتی که عرف شکل گرفته، یعنی الان ولی چون نسبیت دیگه، الان ما این آیه رو که میگیم چون تخصیص میتونه زمانش منفصل باشه.
اون با شما خیلی فرقی.
نه
یه فرقی هم نزدشون اینا
باطل بنده خودش منتظر میشه تا آخر نمیشه دوباره عرفی ساخته نشه. نه میدونم، اما ما مثال واقعی نداریم. مثال هایی که داریم همیشه عرف شکل گرفته، مثال واقعی نداریم. لذا من مثال فرضی استفاده کردم. پس ببینید، فقها ها میگفتن یا ایها الذین آمنو بیع ربوی رو نمیگیره، واقعا بیع ربوی رو نمیگیره. بله، این ارتکازشون درست بود، ارتکازشون کاملا درست بود. چرا؟ چون بیع ربوی ما ارتکاز اونا رو که خدشه نکردیم، در واقع تفسیرشون رو خدشه کردیم. وقتی که میدیدن به ارتکاز نمیتونه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بیع ربوی رو بگیره، چطور تفسیر میکردن؟ میگفتن للتخصیص. اون دلیلی که میگه حرم الربا مثلا چیه؟ آیه اوفوا بالعقود چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. ما ها با این ارتکاز تایید کردیم. بله، این آیه اوفو بالعقود بیع ربوی رو نمیگیره، اما لتخصص نه تخصیص. فقها ها میگفتن بیع ربوی صحیح عند العقلا و باطل چی؟ عند الشارع. ما رو گفتیم باطل اون اندل اغلا و اندل شاره، یعنی هم پیش اغلا باطله، مرادم بیع ربویه بین دو مسلمانه، بیع ربویه بین دو مسلمان هم اغلا هم باطله هم شرع هم باطله. دیگه توضیح داریم دیگه، چون فرض کردیم که در عرف مسلمین باطله، گفتیم اغلا به ما هم اغلا ما چیزی نداریم.
چجوری هم چه عرفی درست میشه؟
شاره درست کرد عرفه ره عرفه ره شاره
اخی لازم نیست به شاره هم اصلا شاره گفته باطل میگیم خب باطل دیگه باطل
درست کرد دیگه مسلمان تبعیت کردن دیگه
برای چی تبعیت
کردن؟ به هر چی جرد ما چی میدیم برای چی تبعیت نه خب فرضه که متشرع هم دیگه
متشرع
هم وقتی هیچ اقابی نداره اون بحث دیگریه شاره ره قبول کردن مردم تبعیت میکنن
چون اصلا لزوم رفاق عقد
نه 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 الان بحث عقد به ربویه فرض کردیم که به ربوی عند المسلمین باطله که باطل هم هست
پس میگه چطور باطل شده؟
چون شاره فرمود باطله شاره فرمود شاره فرمود پیغمبر نهی رسول الله عن الوصیت بالزائد من الثلث تا نهی نکرد عند المسلمین هر وصیتی بعد از نهی پیغمبر باطل
نفیه بطنان نفسه
بطنان نفسه بطنان ما کار نداریم این بطنان از کجا آمد عقیب این نه آمد بد فهمیدن اون مهم نیست الان این بحث اونا که ما بحث وصیت نمی کنیم که چطور چرا اینا رو فکر کردن بحث وصیت نمی کنیم میگیم بعد از نهی رسول خدا بین مسلمین به وصیت بر زائد بر ثلث باطل
بود اما بحث چی می‌پرسیم که اگه بی ربوی اشاره به باطله
خب
اما عرف مسلمین قبول نکنم
باید آثار به عیسایی رو از اون گذشت برسیم به مرحله بعدی
نه همون اولش باز اشکاله که چطور
خب پس بحث بعدی رو تموم کنم پس بگم بحث قبلی پس اگر بین مسلمین باطل بود دقت کنید فقها به ارتکازشون فهمیده بودن که اوفو بالعقود به ربوی رو نمیگیره اینو به ارتکاز درست فهمیده بودن منطقه چطور تفسیر میکردن؟ چون اونجا خودشون گفته بودن اوفو بالعقود یعنی العقد و صحیح اندل اغلا اونجا اینو فهمیده بودن و درست هم بود اما چرا اینجا میگفتن پس این اینه با اینکه خودشون میگن این صحیح از اندل اغلا گفتن رفتن سراغ تخصیص یعنی تفسیرشون اشتباه بود این که اوفو بالعقود بیع ربوی رو نمیگیره این درسته چرا چون بیع ربوی باطل عند المتشرع گفتیم در نزد اغلا هم این بیع باطله
اثر داره
نه ما اون مثال فرضی درست کردیم که جایی که مؤمنین متنبه نشدن
بس تنبوه بس هم صرف تنبوه کافی باید
نه بابا خروج به تخصیص و تخصص ثمره ای نداره ثمرهش در کجا پیدا میشه ثمره مسئله در جایی پیدا میشه خوب دقت کنید ثمرهش در کجایی پیدا میشه که در عرف مسلمین بیع ربوی صحیحه ثمره در اینجا پیدا میشه و به تبع اندل اغلا هم صحیحه اما من وقتی
مورد
نه یعنی در خارج مثالی اینی مثالی که دقیقه
با مبنی شما این یه ثمره نیست چون مورد نداره
نه ببینید این که ثمره نیست اینه عنایت کنید این که ثمره شما میگین نیست نه ثمره هست
مورد نداره
چرا بعد میگم انشاءالله این مورد میتونیم برش پیدا کنیم نه اینکه مورد نداره این مورد بده حالا خدمت شما عرض کنم بعد مثال ها شما مورد بخواستم کم کم وارد بشم
نقطه شروع تبعیت از
شاره از زمان خود پیغمبره
حالا نمیشه در همان بعد پیغمبر
چرا قبول دارم
از این شخصی که
حالا همین کار بکنم همین کار میخوام بگم فرض کنید یک فقیه دیده بیع ربوی در بین مسلمین باطل اندل اغلا هم چیه باطل چون بیع ربوی عند المسلمین باطل عند الاغلا باطل وقتی فقیه به ادله رجوع میکنه میبینن این فقها از ادله بطلان بیع ربوی رو فهمیدن و این بلاوجه شاره فقط حرمت جعل کردی بطلانی رو قرار نداده فقها با یک فهم مثلا اشتباه اونا در اعتقاد این فقیه این ذهنیت رو برای عرف مسلمین درست کردن این یک فتوایی میده که با فتوا موضوع عوض میشه فتوا میده که چیه؟ فتوا میده که بیع ربوی صحیح هست و در طول این فتوا دقت کنید در عرف مقلدین، خصوصا اگر مرجعی است که مقلدین مقتدون بهیره داره، فتوا میده که این صحیح هست و به مجرد این فتوا عرف مقلدین شکل میگیره بر صحت، و دو تن از مقلدین این شخص اگر با هم به ربوی انجام بدن عند العقلا صحیحه و تمام آثار صحت برش بار میشه.
اگه فتواش به گوش
دیگران هیچی تا عرف شکل نگیره، ولی عرف در عرف مقلدین، مقلد میتونه فتوایی بده که با فتوای خودش موضوع فتوای خودش هم درست میکنه.
حتی یه مقلد هم نشته باشه عرف
تو ذهنم آمده که آیا این، چون مسئله عرف قبلا هم اشاره کرده بودم، ما خیلی تحدید نمیتونیم بکنیم که در چه کمیت یا کیفیتی رو در انظار عرف حساب میکنن. مثلا مقلدین یک مقلد عرفن،
ولی خود یه نفر
خود مثلا یه فقیه هست که خودش فتوا میده و فرض این که واقعا مجتهد آنه خود سوال، آیا این در انظار عرف این خودش میتونه عرف باشه یا نه؟ خودش به عنوان یک عرف
به سمت تعداد میده
متشنه
یک اغلا با این شخص
چجور معامله؟ بله همین، من همین میگم، میگم در انظار عرف، در انظار اغلایی این شخص با تجربه اینکه خودش صاحب نظره، دقت میکنید یک شخصیت صاحب نظریه که میتونه به انظار خودش عمل کنه، آیا همین مقدار کافیه تا عرف بوری یک عرف ببینه یا نه؟
وقتی
مجتهد
باشه به نظر خودش عمل کنه،
این مقدارش محل تأمله، حالا یه خورده باید فکر کرد، اما در مقلدین عرف شکل میگم اثرشه.
یعنی
چه مثالی برای مثال ثمره بود؟
حالا این مسائل
از هم تفکیک بشه، ببین سراغ کدوم مسئله، چون چند تا مسئله شد
تو همین مثال فقها چی میگن؟
نه کدوم مسئله؟ ببین ها ده این مثال ما، این مثال ما، مثال ما این بود که در عرف مسلمین، خوب دقت کنید، در عرف مسلمین بیع ربوی چیه؟ صحیحه. اما یک فقیهی پیداش
مثال آخر
در بین فقها عرف مسلمین بیع ربوی باطله، فقها هم میگن چیه؟ فقها میگن بیع ربوی باطله اما عند العقلا نه عند الشارع. پس آیه چی میشه؟ تخصیص خورده. ما چی میگیم؟ میگیم وقتی که عند المسلمین باطل بود عند العقلا باطله و تخصص خروجش
مثال که فهمیدیم بیع ربوی عند المسلمین باطل عند العقلا هم باطل، حالا یه فرقی پیدا میشه با مواجهه با ادله به این میاسه که بیع ربوی باطل نیست بلکه حرامه.
خب
حالا بقیه طبق مبنای شما بقیه با این معامله چی میکنن؟ با عرف مقلدین این میان خب بیع ربویشون صحیح
نه صحیح یا باطله؟ یه خود مثال به هم ریخت
مثال شما دیگه این میگه بیع ربوی باطل نیست
میدن فرض کردیم، نه میخوام مثال شما رو که بعد بگیم عند العقلا عند المسلمین باطله، عند العقلا هم چیه؟ به تبع باطله. وقتی عند العقلا باطله خیلی خوب بسیار خوب، عند المسلمین و عند العقلا باطله. خب اگر فقها همینجا تو همین مسئله از فقها بپرسیم که این عقلا رو بذاریم کنار، حالا عند المسلمین اگر باطل باشه، فقها میگن که آیه اوفو بالعقود بیع ربوی رو میگیره تخصیصا خارج شده. ما میگیم نه بیع ربوی تخصصا خارج نه، این یک فرق. حالا میریم سراغ یک فقیهی مرحله بعدیش. یه فقیه امروز وقتی که به ادله مراجعه کرده دیده آقا در ادله این فقها اشتباه فهمیدن که بیع ربوی باطله، فقط بیع ربوی حرامه اما صحیحه. خب حالا یه فقیه تارتا در مقام عمل خودشه و تارتا در مقام فتوا هستش، اما اگر در مقام عمل خودش باشه با توجه به این که نظر خودش اینه که بیع ربوی چیه؟ بیع ربوی عند الشارع باطل نیست، اعلام بطلان نشده از ناحیه شارع، آیا این یک فرد عرف را شکل میده یا نه؟ اگر عرف را شکل داد، خوب دقت کنید، پس بیع ربوی منی که معتقدم عند الشارع باطل نیست میشه عند العقلا چی؟ صحیح. وقتی شد صحیح آیه اوفو بالعقود شامل من میشه.
خب حالا
اگر عرف شکل بده
عرف شکل
چی؟
اصلا فرض کنیم مقلدینش هم کلی هم مقلد و فخواست هم چه
بابا فقه های دیگه که میگرد
خیلی ممنوعی خودت
خیلی ممنوعی فقه های دیگه میگرد اگه این دو نفر غیر از مقلدین این مشتهد ربعی معامله کرد
نه نه اون غیر از مبنای من فرض میکنیم که اون غیر یه دفعه این حرف من رو قبول دارن به این که این بیع ربوی صحیحه یه دفعه اونا میگن نه بیع ربوی باطله فقها فقط حرفشون اینه که هر چی شارع گفت آره هر چی شارع گفت شارع فرض کنیم فقهای دیگه من فرضاً نظرم به این منتهی شده که بیع ربوی چیه؟ صحیحه. عند المسلمین چیه؟ باطله. میرسیم سراغ یه فقیه دیگه که جناب زیده. زید چی میگه؟ زید اگر میگه بیع ربوی صحیحه با مبنای خودش نه مبنای من میگه شما انجام بده ولو این که چیه بین المسلمین و العقلا کلن باطله اگه شارع گفته باطل
الان یه عرف خاصی شدید مثلا من ایشون مقلد مشتریم درسته با هم یه معامله ربوی کردیم طب مبنای شما من مالک حساب میکنیم برای این که علاوه اشتهادی به این رسیده باشیم که به ربوی باطل چون ما عرف مقلد مرجعیم که صحیح میداند شما این پول از من میگیری و به من جنس هم میدی درسته؟
نه ببینید
اما
یه فرده یه فرده به هم ریختش خیلی مسئله
مثال دو تا
مرجع هستن
خب
مقلدین عرف صحیح میدونه مقلد اینا باطل میدونه
خب
سوال در اینه که من که الان باطل میدونم اگه به با هم دیگه معامله بکنن مقلده های من میسن من معامله اونا رو
احسن این مثال خوبه ببینید وقت اینه در مثال عقد موقت بگم چون فقهای مثال عقد موقت قبول کردن یک زن و مردی ازدواج کردن که به فتوای مرجع خودشون عقدشون صحیحه اما به فتوای مرجع من اون عقد چیه؟ باطله فقها در نکاح چی میگن؟ میگن من باید با اون عقد معامله عقد صحیح بکنم نه فقط در خصوص نکاح و طلاق اینو میگن ما اینو در همه افواه فقه میگیم
یعنی توی بیه نمیگن
نه توی بیه دیگه نمیگن
یعنی الان ایشون از کسی
احسن تو احسن تو احسن تو مثلا در بیه دیگه نمیگن اگر مثلا دو نفر با هم مرجع یک مقلد یعنی یک معامله کردن که بر طبق فتوای مرجع خودشون صحیحه اما بر طبق فتوای مرجع من اون عقد چیه باطله فقیه من مرجع من به من میگه تو با اون معامله باطل بکن
یعنی نمیتونم برم از اون پولی که دست
نه دیگه باطل دیگه باطل دیگه باطل معنیش همینه
یعنی مالک نمیدونم
آره فقط فقها دو مورد رو استثناء کردن یکی نکاح یکی طلاق این دو مورد رو استثناء کردن همون حرفی رو که فقها در نکاح و طلاق استثنایی نمیگن ما در همه افاقه میگیم اگر دو نفر آدم آقا با هم ماشینی خرید و فروش کردن دو نفر آدم که مقلد آقای زید هستن و در نظر زید این بیع صحیحه اما در نظر من این بیع باطله در نظر مرجع من این بیع چیه؟ باطله دقت کردیم من معتقدم که در این مسئله هم باید چیکار کرد اگر من که مقلدم خودم برم به جای اون مرجع خودم بشینم میگم که چیه تو باش معامله صحیح بکن
شما به
احسن تو اونها در نکاح به دلیل خاص میگن طلاق به القاء خصوصیت میگن ما علال قاعده میگیم یعنی نکاح و طلاق و همه رو بردیم تحت قاعده طهارت نجاست از احکام معامله بیرونه داخل در حکم تکلیفیه
خصوصیت برای طلاق
چون لکل قوم نکاح داریم اما لکل قوم طلاق نداریم بعد فقها دیدن که این نکاح و طلاق دست در دست هم دارن نمیشه از هم تفکیکش کرد عرفی نیست گفتن لکل چون دروی یک سکه هم تقریبا
مثال دیگه الان مثلا شعاره گفته به یه روی باطله مثلا عرف مسلمی با این که تنبع داره به این حکم شارع این باشه یا به
ربوی نه اون قبول کردیم گفتیم اگر تمام عرف مسلمی به ربوی انجام میدن از لاابالیگری اون هیچ فایده نداره اون اندل اقلا اون عقد باطله
این صرف تنبع کافیه من اگه اقلا کنن که شما لاابالی
نه نه فرض کنید خودتون خودتون نه
هستش اینه که
تایید کنه نکتش همینه و صرف حرفش اینه که ما از ادله مثل دقت کنین وفاء به عهد این رو منحصر به دلیل و اوفو بالعقود میگیم، همه عناوین ان شاء الله در آینده میگیم که در ادله شرعی آمده همین مفهوم عرفیشه. چرا ما میگیم عقد صحیح عند العقلا، چرا میگیم ملک عند العقلا، این ان شاء الله توی اون بحثی که قبل از تعطیلش بودن که موقف شارع در مقابل این معاملات و عناوین یکی از سه موقفه، این ان شاء الله توضیح میدم. بله رفقای ساعت قبل از این تو